اساسی ترین پایه های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود هموطن عزیز. که خدایی هستم، مدیر ترویج صنعتی استعداد ویژه توسعه فناوری نانو. محصولات پلیمری مثل انواع ظروف پلاستیکی و پلی اتیلنی کاربردهای زیادی امروز تو زندگی روزمرهمون پیدا کردن. مثلا از این محصولات میشه تو ساخت انواع ظروف نگهداری مایعات مثلا ظروف شیر، برای ساخت مخازن آب و تانکرها و تولید انواع و اقسام وسایل آشپزخونه و حتی انواع لولو اتصالات میشه استفاده کرد. یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان تو کشور موفق شده با بکارگیری فناوری نانو مواد اولیه و مستر بچ‌های پلی اتیلنی خوبی رو به تولید انبوه برسونه که میتونه مورد استفاده طیف وسیعی از تولیدکننده‌های نایلون و بسته‌بندی‌های مواد غذایی و فروشگاهی و مورد استفاده قشر وسیع از تولید کننده های بطری‌های پلی اتیلنی باشه. این مستر بچه‌ها یا همون مواد اولیه پلیمری نانو استحکام بالایی دارن و میشه گفت در برابر نفوذ گاز و عوامل شیمیایی و اون مواد خورنده مقاومت بالایی از خودشون نشون میدن. نانو فناورای کشورمون با تولید دانش بنیان و صنعتی این طیفه از محصولات هم موفق به تامین بخش عمده ای از نیاز شرکت های معتبر مصرف کننده تو کشورمون شدن، هم الان بالغ بر 25% از محصولات تولیدیشون داره به کشورهای مختلف مثل کره جنوبی، آلمان، روسیه، ترکیه، عرض می شود که عراق، پاکستان، سوئیس و کانادا صادر میشه و خب گواهی های متعدد داخلی و خارجی رو هم تو این زمینه موفق شدن که به دست بیارن. تولید مواد اولیه و محصولات و مستر بچه های پلیمری یکی از توانمندی های شرکت های دانش بنیان کشورمونه که با فناوری نانو موفق به تامین بازار داخل و صادرات به خارج از کشور و در این حال تولید ثروت و اشتغال شدن.
رهاور دنیای فناوری کلا متفاوته. بله. دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب می‌بینیم.
عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقاً.
ممنونیم که امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد همراهید. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا میدونید مصرف بیش از حد آب سبب مختل شدن تعادل الکترولیت در بدن میشه؟ تا لحظات دیگر پاسخ اون رو خواهید شنید، با ما همراه باشید. گرمای هوا، تعریق زیاد و آفتاب در فصل تابستان باعث میشه ما در روز به صورت مداوم تشنه بشیم و برای رفع تشنگی آب بنوشیم. معمولا در همه مقالات علمی به فواید آب پرداخته شده و در کمتر جایی از مضرات نوشیدن آب صحبت شده. اما مضرات نوشیدن آب زیاد چیست؟ بروز سردرد، کم آبی و پر آبی بدن هر دو میتونه باعث سردرد بشه. وقتی بیش از حد آب بنوشید، سلولهای شما متورم و بزرگتر میشه. سلولهای مغز شما هم تحت تاثیر قرار میگیره و مغز شما به جمجمه فشار میاره و در نتیجه سردرد مداوم رو تجربه میکنید. احساس تهوع، وجود آب زیاد در بدن باعث عملکرد نادرست کلیه ها میشه. در نتیجه این اختلال منجر به احساس تهوع و استفراغ میشه. ضعیف شدن ماهیچه ها، مصرف بیش از حد آب سبب مختل شدن تعادل الکترولیت در بدن میشه و در نتیجه ضعف و درد عضلانی رو به دنبال خواهد داشت. بروز خستگی، زمانی که کلیه ها به طور مداوم برای دفع آب اضافی کار میکنند، بدن شما دچار تنش میشه و احساس خستگی و کرختی خواهید کرد. بالا رفتن ضربان قلب، قلب خون رو پمپاژ میکنه. زمانی که بیش از حد آب مصرف میکنید، حجم خون در بدن شما افزایش پیدا میکنه و افزایش حجم خون فشار غیر ضروری روی رگهای خونی و قلب وارد میکنه و در نتیجه ضربان شما افزایش خواهد یافت. و مشکلات کبدی، خدمت خدمتتون عرض کنم که اگر موفق به شنیدن برنامه که امروز نشدید و یا بخشی از اون رو نشنیدید، جایی که نگرانی نیست. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری میکنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد میتونید با مراجعه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر این بخش رو بشنوید.
رهاورد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12:15 با شما این با رهاورد.
از اینکه امروز هم با مجله علمی پزشکی رهاورد ما رو همراهی کردید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. طبق روال برنامه قبل از خداحافظی سوالی رو مطرح می‌کنیم و از شما هم می‌خوایم که به پاسخ اون فکر کنید. آیا می‌دونید کدام خوردنی‌ها باعث تقویت دستگاه ایمنی بدن میشه؟ پاسخ این سوال رو در برنامه فردا خواهید شنید. تا فردا و رهاورد دیگر، روز خوش و خداحافظ.
سلام عرض میکنم. با خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه، یک خانواده میتونه برنده جایزه 300 میلیون تومانی باشه. هر خانواده 300 میلیون تومان میتونه برنده شه با خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه.
فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه،
یک کچاپه که با همه سادگیش همیشه دلپذیره. یه کچاپه که با طعم هالوپینو اومده و دلپذیره. یه کچاپه که پندیش هم دوست داشتنی و دلپذیره. چون فقط یه کچاپه که واقعا دلپذیره. تفاوت در دلپذیر بودن است.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
وای آقای شفیع جان، من عاشق کارهای شما.
شما کجا اینجا کجا؟
هیچی، اومدم پنیر میهن بخرم.
و اما آقای شفیع جان هم به دنبال پنیرهای میهن در جشنواره بزرگ منو هم میهن. مردم عزیز، جایزه ها دو برابر شد. کدو بفرستین.
کدو بفرست بره کد کد میهن. آره کد کد، این جایزه رو میشه برد برد. کدو بفرست بره کد کد.
با ارسال کد روی بسته‌بندی و نگه داشتن بسته پنیر در جشنواره من و هم میهن شرکت کنید و برنده دو جایزه 50 میلیون تومانی باشید. یک جایزه برای برنده و یک جایزه به انتخاب برنده.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر پش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
چقدر عکس دارید با هم؟
آره یه عالمه. ببین اینجا رستوران سیار زده بودیم، بعد یه مدت زدیم تو کار کافه سیار، یادش بخیر.
پس کلی با هم نون و نمک خوردیم.
همیشه همراه هم بوده. این فقط ماشینم هم نیست، همکارمه. آنلاین بیمش میکنم.
Asky.com.
با افتخار در سومین روز از مرداد ماه از پخش شبکه رادیو ایران در کنار شما هستیم. این بخش تا ساعت 14 ادامه داره.
گفتم ببینمت
تر شدم، دیوانه تر شدم، با یک خیال خام افتادم به دام، با یک خیال خام افتادم به دام، از ره در شدم، دیوانه تر شدم، از ره در شدم، دیوانه تر شدم. گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، گفتم ببینم تا بیقراری از جانم به در رود، هم بیقرارم شورید سر شدم، دیوانه تر شدم. گفتم ببینم شاید شرارم از جانم فرو کشم، دیدم تو را من چون شعر های آتش شعر شدم، از ره بدر شدم، دیوانه تر شدم، دیوانه تر شدم، از راه به در شدم.
دوستان عزیز، شما همراه هستید با رادیو ایران. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست که شما عزیزان هم در تهران و هم در شهرستان ها میتونید با تماس با این شماره سرقمی هر گونه نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی رو داشته باشید، میتونید با ما در میان بگذارید. رسیدن به ساعت 11:45، شما رو دعوت میکنم به شنیدن برنامه ایران امروز.
اقتصاد، فرهنگ، علم، دین، جامعه، هنر، فناوری، عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران و همراهان همیشگی برنامه ایران. امروز این برنامه از گروه ورزش و تفریحات تقدیم شما شنوندگان محترم میشه. آقای جواد فیاضی تهیه کننده این برنامه است، آقای پویا شریعت پناهی صدا بردار و بنده هم حسین معتمد هاشمی همراه شما هستیم در برنامه این هفته ایران امروز از گروه ورزش و تفریحات رادیو ایران.
دردم باغ رویا در چشم تو میبینم خورشید فردا را، ایران من میبوسم این پرچم را با تو روشن ایران همه زیبایی، گر به سرنیا باشد آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم ایران.
ایران امروز
کم کم باید عادت بکنیم که رقابت‌های فوتبال رو با فناوری کمک داوری ویدیویی یا همون VAR همراه بدانیم و یکی از الزامات رقابت‌های مهم فوتبال در دنیا این روزها همین فناوری است که به برقراری عدالت در مستطیل سبز کمک می‌کنه، اما هنوز خبری از ورود VAR به فوتبال ایران نیست.
VAR این سیستم در ابتدا به طور آزمایشی در فصل 2017 لیگ استرالیا مورد استفاده قرار گرفته بود. اولین تجربه استفاده VAR در مسابقات بین المللی به جام کنفدراسیون های 2017 روسیه برمیگردد. در آغاز فصل 2017-2018 VAR در رقابت های سری آ ایتالیا و بوندسلیگای آلمان مورد استفاده قرار گرفت. استفاده آزمایشی از VAR در لیگ برتر انگلیس هم در اوایل سال 2018 انجام شد که نتایج متفاوتی داشت. فیفا به رغم برخی نگرانی‌ها تصمیم گرفت از VAR در جام جهانی 2018 روسیه استفاده کند. حتی کمک داور ویدئویی در بازی پایانی جام بین تیم‌های فرانسه و کرواسی به کمک داور آمد و یک ضربه پنالتی برای قهرمان رقابت‌ها یعنی فرانسه اعلام کرد. بعد از جام جهانی لیگ‌های بیشتری از جمله لیگای اسپانیا و لیگ یک فرانسه از این سیستم استفاده کردند و فصل 2019-2020 شروع به کار این سیستم در لیگ قهرمانان اروپا بود. حتما شما هم فراموش نکردید که VAR یک بار در بازی تیم ملی کشورمان با امارات جلوی ضرر را گرفت و از اخراج شجاع خلیلزاده جلوگیری کرد. اما حالا باید ببینیم مسئولین فدراسیون فوتبال ایران با توجه به تمامی فواید این سیستم از جمله کاهش اشتباهات داوری و همچنین اعتراض به داوران چه زمانی را برای ورود VAR به کشورمان در نظر دارند.
اولین گفتگو در برنامه امروز ایران امروز با یکی از روزنامه‌نگاران ورزشی است که بحث VAR رو به دقت پیگیری کرده، سرکار خانم بهناز مطهریان پشت خط ارتباطی ماست. خانم امین مطهریان سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خب با همین پرسشی که ما شنیدیم و شما هم شنیدید شروع بکنیم. بله. چه زمانی به ایران خواهد آمد؟
خیلی پرسش خوبیه ولی و در این حال یعنی خیلی نمیتونم خبر خوشی در این رابطه به گوش ما نرسیده، در این رابطه که چه زمانی VAR در ورزشگاه های کشورمون رو نمایی میشه و مورد استفاده قرار میگیره. ببینین در حال حاضر ما به طور قطع میدونیم که به این فصل هم قطعا نخواهد رسید VAR و حالا اینکه به فصل آینده برسه یا نه باز هم درگیر این هستش که چقدر فدراسیون فوتبال بتونه این موضوع رو به صورت جدی پیگیری کنه. ببینید همونطور که میدونی خطری که در واقع نبود وی آر در ورزشگاه های کشور ما داره فوتبالمون رو تهدید میکنه خیلی جدیتر از این حرف هاست و عجیبه که فدراسیون فوتبالمون انقدر درگیر حواشی عجیب غریب و جنگ بر سر قدرت هستن که این موضوع رو خیلی اونقدر که باید بهش اهمیت نمیدن و پیگیری نمی کنن. همونطوری که میدونین این خطر نبود VAR برای ما از کجا جدی شد؟ از اونجایی که همیشه در این یعنی هر سال این روزها و این هفته ها ابلاغیه‌ای برای داوران بین المللی ما می اومد برای قضاوت در مرحله 1/8 رقابت های لیگ قهرمانان آسیا.
بله.
سال پیش هم در واقع تیم آقای بنیادی فر در این مرحله قضاوت داشتن و طبیعتا باید این امسال هم منتظر این بودیم که دعوت می شد ازشون برای قضاوت در این مرحله ولی این اتفاق نیفتاد. به دلیل اینکه ما امسال شاهد این هستیم که AFC VAR رو یک مرحله آورده پایین تر و در مرحله 1/8 نهایی این رقابت ها داره از VAR استفاده می کنه. طبیعتا داوران ما که لایسنس VAR رو ندارن بهشون قضاوت داده نمیشه. و چه بسا این یعنی این خیلی جدیه که سال آینده VAR باز هم یک مرحله پایین تر بیاد در مرحله گروهی مورد استفاده قرار بگیره و داوران ما به همین وسیله در واقع حذف میشن. داوران بین المللی ما از قضاوت های قاره‌ای و حتی دیگه حالا بماند رده های بالاترش. حالا الان ما اینجا فقط دو داور داریم که لایسنس VAR رو دارن، آقای فقانی و خانم قربانی. شاید این سوال برای مخاطبان پیش بیاد که این دو داور پس چطوری لایسنسشون رو گرفتن که بقیه نگرفتن.
بله، یا گواهیه VAR بفهمید.
بله، به این ترتیب که در واقع برای اینکه آقای فقانی قرار بود سال 2018 رقابت‌های جام جهانی 2018 قضاوت داشته باشن، فیفا به صورت اختصاصی برای ایشون یه دوره رو برگزار کرد. برای خانم قربانی هم AFC یک دوره رو برای بانوان به صورت اختصاصی برگزار کرد برای اینکه تو جام ملت‌ها بتونن قضاوت کنن. اما الان دیگه حتی AFC هم این دوره‌های اختصاصی رو برگزار نمی‌کنه به دلیل اینکه میگن شما الان بیشتر کشورها توی کشورشون VAR دارن و داوران باید خودشون تو کشور خودشون این دوره رو برگزار کنن. بنابراین باز هم ما به حاشیه رونده میشیم. اما شاید جالب باشه براتون که این خطره فقط مربوط به داوران ما نیست، رفته رفته کل فوتبال ما رو در سطح باشگاهی و ملی تحت تاثیر قرار میده.
بله.
ببینین الان وقتی که داره VAR به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا میاد، طبیعتا باشگاه های ما دیگه اجازه میزبانی از حریفانشون رو در داخل کشور ندارن.
یا تیم ملی ما در مسابقات مقدماتی جام جهانی بعدی ممکنه با این مسئله مواجه بشه
و پله بعدی همینه، یعنی قدم بعدی اینه که تیم ملیمون هم دیگه نمیتونه تو کشور میزبان باشه. حالا الان فدراسیون فوتبال شکار کرده، فدراسیون فوتبال مدعیه که ما لیست شرکت هایی که مثلا حالا میخوایم باهاشون کار کنیم و فرستادیم وزارت ورزش و منتظر تاییدیه وزارت ورزش هستیم که حالا درباره این هم خیلی نمیدونیم واقعا این کارو کردن یا نکردن. ولی نکته جالب اینه که مثلا ما الان میبینیم که فدراسیون فوتبالمون تو چند مرحله یه اقداماتی انجام شد برای اینکه VAR بیاد. یک زمانی آقای رفعتی که تنها کسی هستن که در واقع دوره راه اندازی VAR رو از طرف فیفا گذروندن، داشتن یک اقداماتی انجام میدادن که زمانش هم خیلی به موقع بود. اگه همون موقع این پیگیری میشد شاید ما همین الان VAR رو داشتیم. اما از همون دست فدراسیون فوتبال ما همیشه درگیر یک سری نزاعها هستش، آقای رفعتی رو برقرار کردن، کنار گذاشتن و نفر بعدی که اومد دیگه پیگیر این موضوع نشد.
بله.
و تو مرحله بعدم تو زمان ریاست آقای عزیزی خادم ما دیدیم که حالا با یک شرکت بلژیکی یک سری صحبتایی شد به صورت آزمایشی VAR رو آوردن که خب یه سری حواشی به وجود اومد که باز دوباره این روند رو متوقف کرد. اما نکته جالب اینه که من به شما بگم همین الان اون شرکت بلژیکی که اون همه حاشیه سرش به وجود اومده بود باز هم تو لیست فدراسیون فوتبال که فرستادن برای وزارت ورزش تا تاییدیه بگیر. اگر این شرکت مشکل داشت برای چی الان دوباره تو لیست؟ اگر مشکل نداشت برای چی روند راه اندازیش متوقف شد؟ نکته آخرین اطلاعی که من دارم این هستش که دو شرکت بلژیکی، دو شرکت آمریکایی و یک شرکت انگلیسی از در واقع شرکتایی هستن که فدراسیون فوتبال مد نظر داره برای همکاری و لیستشون رو برای وزارت ورزش فرستاده تا تاییدیه نهایی رو بگیره، که در اساس حالا به دلیل اینکه ما به هر حال نمیتونیم نقش تحریم ها رو توی این عقب افتادن خودمون نادیده بگیریم، ما نهایتا بتونیم با یکی از اون شرکت های بلژیکی همکاری کنیم که خب اون هم باید ببینیم به کجا میرسه و این روند هماهنگی ها چه زمانی قطعی میشه تا بریم سراغ در واقع قرارداد و مقدمه سازی برای ورود تجهیزات و برگزاری دوره های آموزشی که خود اونها حداقل یک سال زمان
حداقل یک سال طول میکشه. تازه اگر همه چیز به شکل طبیعی پیش بره، یعنی از نظر قرارداد بستن، امکانات، ورزشگاه‌ها، دوره‌های داوران، همه چیز مطابق برنامه پیش بره، یک سال طول میکشه. حالا خانم میر مطهریان، فکر میکنید که در انتخابات شهریور ماه پیش رو آیا بعد از مشخص شدن رئیس این موضوع شتاب خواهد گرفت یا نه؟ چون آقای ماجدی گفته بود که ما الان اولویتمون وی آر نیست، سرپرست کنونی فدراسیون که ایشون خودش هم یکی از نامزدهاست در انتخابات آینده.
ببینید قطعا الان هر کسی هم که رئیس بشه، من احساس میکنم که انقدر تیم ملی ما موارد مختلف داره و انقدر توی فدراسیون حواشی مختلفی وجود داره، شاید در بعد به ورودش واقعا اولویتش وی ای آر نباشه، اما این ما رسانه ها هستیم که میتونیم واقعا این تاکید رو داشته باشیم، این مطالبه رو از رئیس فدراسیون فوتبال داشته باشیم که این رو، این موضوع رو واقعا تو اولویت قرار بدن، چون در واقع همیشه سابقه و در واقع چند سال ما دیدیم که مدیران ما انقدر همه چیز رو میذارن به دقیقه 90 میرسه که بعد دیگه حلش واقعا سخت میشه،
چون موجودیت بین‌المللی فوتبال ما الان داره تهدید میشه
دقیقاً
با این شرایط جدید،
تو کاملا ما حذف میشیم، یعنی فوتبال ما به طور کلی میتونیم بگیم که حذف میشه و ما دیگه این میزبانی ما که انقدر برامون اهمیت داره و میتونه تاثیرگذار باشه به واسطه تماشاگرانمون، باشگاه‌های ایرانی یکی از پرتماشاگرترین باشگاه‌ها تو سطح آسیا هستن و خب این یه پوانه برای ما، خب وقتی ما اینو از دست بدیم قطعا ضرری هستش برای فوتبال ما که جبران ناپذیر خواهد بود.
خیلی متشکرم از توضیحات شما خانم میر مطهریان.
ممنون از شما، خوشحال شدم و آرزوی موفقیت دارم براتون.
روز بخیر و خدا نگهدار.
روزتون بخیر، خدا حافظ.
من 4 سال 5 سال پیش گفتم وی ای آر تا 10 سال دیگه تو ایران نخواهد اومد، الان اون 5 سالش گذشت، الان باز دارم میگم 5 سال دیگه نمیاد. چرا؟ اول ما داریم هر ورزشگاه 90 میلیارد تومان داریم، اگه داریم که باشگاهمون خیلی وضعیت خوبه، اینا فدراسیونی که نمیتونه اینو انجام بده در حد گرون. حالا ممکنه بگم آقا این 250000 دلار ولی پول زیادی میخواد، شما برو بالای 70 میلیارد تومان تو هر ورزشگاه. این که بگیم که به خاطر اینکه وی آر نشه باشه محروم میشیم، بیام سریع سیستم بلژیکی رو وصل کنیم، هنگ کنگی و اینو اون داستان پیش بیاد، اینم خیلی به واقعیت نزدیک نیست. خود آقای اینفانتینو اصلا هدفش از آوردن وی آر یه بیزینس بزرگه، یک تجارت بزرگه، خودش رو اول گفته ولی داده آقای فقانی و منصوری رو پرسید.
احتمال داره برای یه تیم دیگه هم اتفاق میفته. ما بحثمون یه چیز دیگه است. بحثمون اینه که آقا الان این صحنه یه سریو میگن پنالتی بوده، یه سریو میگن نیستش دیگه، درسته؟ همه بالاخره کارشناس این ور چه اون ور. بحثمون اینه که میگم آقا وقتی شما نمیتونید وی ای آر بیاری، حداقل برای یه بازی به این مهمی که این همه بیننده و چه داره، تبلیغات میگم چی؟ کمک داور پشت دروازه میذاشتید.
ما گفته نمونه شرکتی که AFC باش قرار داده، شرکتیه که به اصطلاح انگلیسیه و